دوست گرامی سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست میکنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جدن خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خلعتبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت تهیه و پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0936-880-4945 یا از طریق سایت amirkhalatbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در ادامه روند تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه 81 از دوره علم ثروت که مرحله 11 هستیم در خدمتتون هستیم. انشاءالله یک جلسه خیلی خوبی رو برگزار کنیم به امید خدا. بچه من یک متنی رو، با وجود این که من خودم این متن رو خیلی، حالا جلسه قبلی هم در موردش صحبت کردم، اما واقعا این متن ریشه خیلی خیلی عظیمی داره بابت اینکه چقدر من درک کردم اتفاقات و شرایط رو، چقدر رویدادهایی که داره در طول روز توی زندگیم برام اتفاق میفته، واقعا من چه جوری دارم بهشون نگاه میکنم. این دوست داشتم که یه مقدار بیشتر در موردش صحبت کنم، یه سری بهش بزنیم بعد بریم سراغ مطالب بعدیمون. هر آدم، هر اتفاق، هر نتیجه و هر تضادی در زندگی من وارد میشه یا هست، اومده تا در رشد، ثروتمند شدن، بلوغ، موفقیت و خوشبخت‌تر شدنم به هم کمک کنه. چقدر من به دنیا اعتماد دارم. این ذهنیتی که من از بچگی، این که من بدشانس هستم، که من خوششانس هستم، که دنیا برای یه سری ها میخواد، برای یه سری ها نمیخواد، این که خدا با ما حال نمی کنه، با ما حال می کنه، این که بعضی از آدم ها قربانی دست بی‌عدالتی های روزگار شدن، اینا خیلی باورهای عمیق و ریشه‌ایه و من چقدر در مورد این مطالب باور دارم که اتفاقات بر علیه من داره رخ میده یا به نفع من داره تلاش میکنه تا من رو ارتقا بده. ببین بچه، من بخوام یه باور حقیقی رو بهت بگم، اونم این که دنیا به علت اینکه من بخشی از این جهان هستم، تمام هستی برای کمک کردن به من دست به دست داره میده، نیروی هستی جمع شده برای اینکه به من کمک بکنه تا من ارتقا پیدا کنم، چون ذات این دنیا از مبناش بر روی رشده، پس طبیعتاً باید منم رشد بده. یعنی قصد، نیت مرتبط به ذات دنیا، قصد دنیا مرتبط به ذاتش. یعنی اگر بخوای بفهمی مثلا رودخونه قصدش چیه، ذاتش روندگی حرکت کردنه، پس قصدش هم حرکته، قصدش وایسادن نیست. پس هر اتفاقی، هر آدمی، هر موضوعی، هر شرایطی، هر رویدادی که داره تو زندگی من رخ میده، اگر من نگاه منفی که به هم دادن رو، اگر قضاوت اشتباهی که روی من گذاشتن نسبت به دنیا و اتفاقاتش رو، اگه اونا رو بردارم، دنیا داره به من کمک میکنه. درد من فقط یه چیزیه، اینه که من انتظارم اینه که همه درس هایی که دنیا به من میده به زبان مثلا مورد پسند من باشه، به زبان مثلا. بچه خیلی وقتا شده ما بعضی از درس ها رو توی تلخی ها گرفتیم، بعضی از درس ها رو توی شیرینی ها گرفتیم و این اتفاقات داره به ما کمک میکنه. یکی اتفاقایی که خیلی خیلی به من تو همین چند وقت گذشته کمک کرده این بوده که یکی از سوالات میخوام ازت میخوام الان خیلی منو گوش کنی، خیلی جدی منو گوش کنی. یکی از سوالات مهم زندگی خود من در این یکی دو سال گذشته، یعنی از زمانی که من نتیجه گرفتم، یکی از سوالات خیلی مهم زندگی من که شده یه علامت سوال بزرگ اینه که الهی چرا من دارم خودم از همین متد استفاده میکنم، از همین روش استفاده میکنم و نتیجه دارم میگیرم، از زمین و زمان داره برکت وارد زندگی میشه، حالا چه بخش مالیش چه هر بخش دیگه ای. الهی پس چرا برای بعضی از افراد اون نتیجه لازمه اتفاق نمیفته و بعد اون آدمه میاد به من میگه که من بسیار دارم تمرین میکنم؟ الهی موضوع چیست؟ و من امروز خوب متوجه میشم از روی یه سری اتفاقاتی که داره میفته متوجه میشم بعضی از آدمها فیک دارن تمرین میکنن. من درسی که در این چند روز گذشته گرفتم اینه که آدمها خیلی هاشون با خودشونم رو راست نیستن، آدمها دروغ میگن، بسیاری از آدمها به خودشون دروغ میگن و چون با خودشون رو راست نیستن تمرینات واقعی نمی کنن، نتایج واقعی رو جهان بهشون نشون نمیده. یک چیزی رو بهتون بگم، هر کسی رو خواستید ببینید چقدر داره راست میگه چقدر داره دروغ میگه، ببین بچه ها، آدم ها برای اینکه خودشون زیر سوال نرن تمام دنیا رو زیر سوال میبرن. یه آدم فریبکار برای اینکه زیر سوال نبره فریبکاری خودش رو، یعنی رو راست نباشه، چون مسئولیت پذیر نیست، چون حقیقت گو نیست، چون رو راست نیست، اون آدم فریبکار خدا رو بهش وصله میچسبونه، زیر سوال میبره، قضاوتش میکنه، به چیزهای منفی نسبتش میده، دنیا رو بی عدالت توضیح میده، اتفاقات رو بدشانسی توضیح میده. یعنی اون آدمه همه چی رو میبره زیر سوال برای اینکه حقیقت رو نگه، نمیگه حقیقت، یعنی حاضر ترجیح میده که همه چی بره زیر سوال ولی خودش زیر سوال نره. چرا؟ چون میدونه اگر بخواد با خود واقعیش روبرو بشه باید واقعی عمل کنه. بعضی از آدما، من امروز درس بزرگ گرفتم، بعضی از آدما واقعا فقط اومدن که ثابت کنن که در دنیا عدالت نیست، نیومدن ثابت کنن که میشود تصمیم گرفت و خوشبخت شد. از چیدمان نوع تمرینشون، از چیدمان نوع نگاهشون، از چیدمان کارهایی که میکنن میشه فهمید که دارن سعی میکنن، یعنی این چیدمان قشنگ نشون میده، این مدل کار انجام دادنه نشون میده تهش به نتیجه نرسه، که بعدش چیزی که میخواد. من یه دونه استوری دیروز درست کرده بودم، نوشته بودم، گفتم که من هم دوست دارم پولدار بشم، هم دوست دارم فقیر باشم، هم اینو دوست دارم هم اونو دوست دارم. در این دنیا هر چیزی رو که بیشتر دوست داشته باشم اون برنده است. اینجوری نیست که اگر من 100% دوست دارم، مثلا من دوست دارم پولدار بشم، از اون برم چون من دوست دارم پولدار بشم بنابر یه سری دلایلی، و بعد دوست دارم پولدار نشم بنابر یه سری دلایلی، اینجوری نیست که حتما این یکی باید 100 باشه اون یکی 0. من دوست دارم پولدار بشم اگر 51 باشه، و من دوست دارم پولدار نشم اگر 49 باشه، این 51 برنده است. یعنی همیشه ترازو رو در نظر بگیرید، یه گرم اینور سنگین تر باشه برنده است. از کجا میشه فهمید من دقیقاً چی رو دوست دارم؟ از رفتاری که برای اون موضوع انجام میدم. یعنی از بین اینکه من دوست دارم پولدار بشم، ببین مثلا من دوست دارم این کارا رو انجام بدم، دوست دارم این کارا رو انجام ندم، همون کارا رو هم دوست دارم انجام بدم هم دوست دارم انجام ندم. از کجا میشه فهمید که بیشتر دوست دارم انجام بدم یا ندم؟ از رفتار کردنم. وقتی رفتار میکنی نشون میده که آقا دوست دارم انجام بدم، یعنی بیشتر دوست دارم انجام بگیره، بیشتر دوست دارم پولدار بشم، من دوست دارم تمرین آینه رو انجام بدم، دوست دارم تمرین آینه رو انجام ندم. از کجا میشه فهمید کدومش رو بیشتر دوست دارم؟ وقتی دارم میرم انجامش میدم معلوم میشه که بیشتر دوست دارم انجام بپذیرم. من دوست دارم زجر بکشم، من دوست دارم لذت ببرم. از کجا میشه فهمید کدومش رو بیشتر دوست دارم؟ اونی رو که دارم انجامش میدم، اونی که دارم رفتارش میکنم. از روی رفتار کردنم میشه فهمید میزان دوست داشتنم کدومه. همون اعتقادی که من بهتون گفتم، من هم به خدا اعتقاد دارم هم به خدا اعتقاد ندارم. از کجا میشه فهمید کدومش قوی تره؟ اونی که توش رفتار انجام میده. وقتی من به خدا اعتقاد دارم براش یه رفتار نمازگونه انجام میدم، یک زمانی میذارم، یه وقتی میذارم. اگر چیزی رو داری انجام میدی نشانگر اینه که بیشتر میخواهی بشود. مگه انجام نمیدی یعنی بیشتر، نه اینکه اصلا نمیخوای بشه ولی بیشتر میخوای نشه. و من جواب سوالم رو میگیرم از بسیاری از آدمهای دورور. بچه من با اعتقاد راسخ میگم، من با ایمان راسخ میگم، هر کی این روش عزت نفس و دوره علم ثروت رو دنبال کنه زندگیش دگرگون میشه. من اینو با ایمان میگم، اما نه برای کسانی که اومدن ثابت کنن که نمیشود. برای اونا هرگز این اتفاق نمیفته. من ایمان دارم کسی که واقعا قصد کرده باشه که نتیجه بگیره، تمام جهان کمکش میکنه. سند معتبر حالا روی مورد بعدی دقیقا بهت میگم که چرا. مورد بعدی میگه خداوند با ثروتمند شدن من موافقت کرد. از کجا میشه فهمید خدا موافقت کرد؟ سندش هدایت من به سمت آگاهی و دانش علم ثروت است. همین الان اینجا که هستی، در جهانی که ریاضیات داره، در جهانی که الان شما نگاه کنید ببینید تمام سیاره ها روی یک جایگاهی وایسادن، اصلا منظومه شمسی رو نگاه کنید، سیاره هایی که دارن میچرخن، قدرتی که زمین رو نگه داشته، قدرتی که خورشید رو نگه داشته با اون وزن، انرژی که ماه رو نگه داشته با اون وزن و این فاصله بینشون، چه انرژی اینا رو تحت کنترل قرار داده، چه ریاضی داره به کار میره که همه چیز همونطور منظمه. چرا یه سیاره الان بلند نمیشه بخوره به همه سیارهای اطراف بزنه همه رو بترکونه؟ چرا میلیاردها سال این اتفاق نیفتاده؟ چون یک ریاضی پشت این قضیه هست. چرا یه جوری پوست بدن من تنظیمه که به تشعشعات انرژی که از خورشید میاد واکنش نشون نمیده و اون انرژی و اون تشعشعات نمیتونه از یه حدودی یه مرزی رد بشه بتونه به من، به بدن من آسیب بزن؟ کدوم ریاضیات داره کمک میکنه مردمه که چشمان ضعیف من با وجود این همه نورهای رنگ و بارنگ و مختلف چجوریه؟ کدوم ریاضیات داره کمک میکنه که مردمه که چشمان من آسیب نخوره به خاطر نور مادوم قرمز و و و و همه اینا؟ چرا من آسیب نمیخورم؟ چرا همه چیز سر جای خودشه؟ چرا صداهای بلند نمیاد پرده گوش من رو از بین میبره؟ کدوم ریاضیات پشت این قضیه است؟ خیلی خوب، پس اگر ریاضیاتی وجود داره، ریاضیاتی وجود داره که من تمام سیستم بدنم روی یه نظمی دستگاه گوارشیم داره کار میکنه، اگر یک ریاضیاتی داره کار میکنه، سوال اینجاست خداوند با ثروتمند شدن من موافقت کرد. چرا؟ چون سندش هدایت من به سمت آگاهی و دانش علم ثروت است. چرا اینجا هستم؟ آیا من همینجوری الان اینجا هستم؟ آیا همینجوری در این کلاس هستم؟ یکی گفت، من خواهرم اومده بود ایران، از آمریکا که اومده بود ایران، دکترشون، هم دکتر آمریکا هم دکتر ایران، جفتشون اشتباهی تشخیص داده بودن یه کیست بود، تشخیص داده بودن سرطانه. تشخیص اشتباهی که داده بودن سرطانه، البته هم اون دکتره گفته بود همین دکتره گفته بود تو ایران، یعنی 3-4-5 تا اینجا دکتر بردیم، بیمارستان خیلی خوب، اونجا هم که محل کار خودش با یه دکتری کار میکرد، همگی اعلام کرد آقا سرطانه. من رفتم یه روز فرهزاد دیدم اینو نشسته همه دارن گریه میکنن و خواهرم همین چند سال از من بزرگتره بنده خدا گریه میکرد و اینا. ببین من که نه اون لحظه این برگه آزمایشش رو دیدم، من هیچی، و اون عشقی که میدم کل خانواده گریه میکردن. رفتم مستقیم تو چشمای خواهرم نگاه کردم، گفتم ببین من بهت میگم که تو هیچیت نیست. بعد همه با تعجب به من نگاه کردن، گفتم سند میارم برات، سند زنده من اینه، اگر تو قرار بود اینجای زندگیت متوقف بشی تموم بشی، هرگز خداوند تو رو وارد این دوره، وارد این آگاهی ها، وارد این اطلاعات نمی کرد. برای چی اینا رو به تو فهمونده؟ برای چی تو مثلا از خدا کمک خواستی که خودم میخوام زندگیمو ارتقا بدم، بعد راهشو گذاشتی جلوت، بعد ولی یه رب دیگه هم قراره که متوقف بشی و بمیری. و اون لحظه من که علم غیب که نداشتم، جادوگرم که نیستم، آینده‌رم که ندیده بودم، قانون رو میشناختم. یکم بعدش هم همون دکتر، همین دکترای اینجا همگی اعلام کردن که آقا این کیست بود، اشتباه کردیم، هیچی نبود. بعد به خواهرم نگاه کردم، گفتم یادت میاد با چه ایمانی بهت گفتم؟ گفتم اگر قرار بر مردن تو بود، تو این مسیر قرار نمیگرفتی، چون دیگه لازم نبود اینا رو به تو بگه. خدا بیکار نیست وقتشو تلف کنه. دوست عزیز من، اگر تو دوره علم ثروت هستی، یعنی خداوند با تو موافقت کرده برای اینکه تو ثروتمند بشی. یک پیام چند روز پیش به من پیام داده بود که آقا خدا اگر صلاح ندونست من پولدار بشم چی؟ گفتم عزیز من این چه حرفیه، الان شما برو گناه کن، فردا بیا بگو به خاطر گناهی که کردی، به خاطر بیپولی ها، من برم تنفروشی کنم به خاطر بیپولی گناه کردم، من فردا میخوام یقه منو بگیرن. میگم آقا من میخواستم پولدار بشم، خدا نخواست، صلاح ندونست، من رفتم فرقه شد. خب مسئول کیه الان؟ پاسخگو کیه؟ گوه راست میگه. گفتم خداوند اختیار و اراده آزاد داده من زندگی کنم. آقا یعنی چی؟ مثلا یه سری چیزا رو من میخوام، یه سری چیزا رو من نمیخوام، من تشخیص میدم، من تشخیص نمیدم. بازی نیستش که. اگر زندگی برای منه، اگه قرار من آزمایش بشم، اگه قرار من خودم رو بشناسم، اگه قرار من انتخاب کنم و مسئول این انتخاب ها منم، خب بذار در اختیارم که بدونم آقا میخوام چی کار بکنم که بعدش هم پاسخگو من باشم دیگه. ما با یه سری اشتباهات داریم زندگی خودمون رو محدود میکنیم. پس خداوند با ثروتمند شدن من موافقت کرده، سندش هدایت من به سمت آگاهی و دانش علم ثروت. اینو بدون، خداوند ماهی نمیدهد، ماهیگیری یاد میدهد. برو به زندگی پیغمبران هم نگاه کن، اماما هم نگاه کن، تمام تاریخ آدم های مختلف، هر کسی هر جایی از خداوند کمک خواسته، خداوند چیزی رو به کسی نداده، راه به دست آوردنش رو بهش یاد داده، شخصیتش رو تو وجودش ایجاد کرده. والله قسم هر چیزی رو من تو زندگی خودم از خدا خواستم، خدا نگفته بفرما قلم به سلم به در اختیار شما، به من یادش داده، یادش داده. خب این اصلا درستش اینه، یعنی من از خدا چیزی را خواستم و خداوند به من ریاضیش رو یاد داد، گفت این ریاضیش، حالا برو به دستش بیار. حالا اون چیز پول بوده، رابطه بوده، سلامتی، هر چی که میخواد باشه، هر چی که میخواد باشه. برای من، برای تو همینجوریه، این حقیقت. آقا من میخوام الان تو اینجا دیگه این قصه رو با خودت تموم کنی. باید تو باید قبول کنی، باید عمیقا قلبا قبول. با به خدا قسم اگر تو قصد و نیت پولدار شدن رو داشته باشی، به شرفم قسم تو پولدار میشی. والله قسم بعضی از بچه ها توی دوره قصد و نیتشون پولدار شدن نیست، اومدن بعضیا با تمام وجود موفق نشن، چون موفق نشن خدا رو ببرن زیر سوال، دنیا رو به بی‌عدالتی محکوم کنن، بخوام بگن که جبر وجود داره، ظلم وجود داره، این براش لذت بخشتره. میگه بابا پولو میخوام چیکار کنم؟ مثلا یه ماشین آنچنانی بگیرم، خونه لاکچری بگیرم، پنتهاوس بگیرم، ثروتمند، بنداز دور بابا، به چه دردم میخوره؟ مزه تو اینه که خدا رو ببرم محکوم کنم، مزه تو اینه که نشون بدم بی عدالتی هست، مزه تو اینه که بگم من بدبختم، در حق من ظلم شده. اونو میخواد، پول نمیخواد که. منتها بو کشیده گفته برم ببینم کجا دیگه خیلی نمیشه فرار کرد از این قصه، یعنی برم یه جایی بگردم ثبت نام کنم که اصلا نمیشه توش پولدار نشد، برم اونجا رو بگردم بو بکشم ببینم کجا میشه دیگه اصلا پولدار نشد، اصلا موفق نشد. ای دوستان عزیز، ای کسی که شاید 5 سال دیگه این پکیج رو خریدی، الان سال 1400 بعد شما 1410 5 اومدی دوره علم ثروت گرفتی، ازت خواهش میکنم اگر قصد و نیتت اینه که اومدی اینجا این دوره رو بگذرونی با این نیت که حواسم رو شیشتون جمع کنم مبادا اجازه بدم جمله ای تو من نفوذ کنه که به پول و موفقیت و رشد برسم، چون کار دارم، چون میخوام دنیا رو ببرم زیر سوال، چون قصدم اینه که بگم ما مظلومیم در حق ما ظلم شده، ازت خواهش میکنم اگه با این قصد و نیت اومدی میدونم هم موفق میشی چون جوینده یابنده است، اگر با این قصد و نیت اومدی ازت خواهش میکنم به خاطر اون کسایی که واقعا قصدشون پولدار شدنه، موفق شدنه، و اون چون تو فقط وقتی اینو اثبات بکنی که تو بدبختی یا تو مظلومی، تو بیچ حق تو خورده شده، غیر از این تو زندگی یه سری دیگر هم آتیش میزنی، انقدر مزه نمیده، یعنی لذتش انقدری زیاد نیست که، چون بعضی از آدم ها فریبکارن، اومدن موفق نشن که برن ثابت کنن ما بدبختیم، خدا در حق ما ظلم میکنه، بعد یه سریایی که هنو به این دوره نیومدن اونا اینو میبینن، این آدم فریبکار هم اومده خودش رو موفق نکنه، هم نمی حواسش نیست که الگو میشه برای یه سری، اونا باور میکنن که اینم رفت نشد دیگه، اگه این رفت نشد پس نمیشه. من دارم بهت میگم هر کسی این دوره رو بگذرونه واقعا درونیش کنه زندگیش دگرگون میشه، مگر افرادی که قصد و نیت کردن که موفق نشه، که اونم پس ذهنشون یه سری خواسته هاست، یه سری نقشه های شومه که ایگوشون کاملا روشون مسلطه، موافقت کردن با همدیگه که بیان به دنیا توهین کنن، و الا خداوند راه رو بهمون نشون داده. خوب که نگاه کنی میبینی آقا من توی کدوم جاده، من تو جاده چالوسم، خب پس این جاده چالوس ادامه بدم کجا میرسم؟ میرسم چالوس، میرسم شمال، میرسم دریا، و اینه حقیقت، در پی هر آنچه هستی آنی. حالا من توی مسیر توی جاده دارم حرکت میکنم، فقط خدا میدونه که نیت من در قلب من چیست. بسیاری هستند بچه ها، بسیاری از آدم ها هستند که در بانک هستند، اما معدود افرادی هستند که در بانک هستند، نیامدن چک پاس کنن یا چک پرداخت کنن، اومدن دزدی کنن. بسیاری از آدم ها هستند که چه میدونم در خیابان هستند، همه عابر پیاده نیستن، بعضیا برای یه سری چیزایی دیگه اومدن، یعنی خیلی اومدن توی دانشگاه هستن ولی همه برای گرفتن مدرک نیومدن، بعضی اومدن با استاد دعوا کنن، بعضی اومدن نمیدونم تقلب کنن، بس یعنی بودن هر کسی در یک جایی. من مثلا خودم توی باشگاه رفتم ثبت نام کردم، نرفته بودم خدا وکیلی در باشگاه به موفقیت برسم قهرمان بشم، من رفته بودم یه بار دیگه یه پرونده دیگه اضافه کنم به پرونده های نیمه تمامم، من نرفته بودم کلاس زبان آیلتس و تافل بگیرم با وجود اینکه پول پرداخت کرده بودم کلاس میرفتم، من نرفته بودم آیلتس و تافل بگیرم، من نرفته بودم موفق بشم، من رفته بودم یه برگه اضافه کنم به عدم موفقیت هام، من رفته بودم یه دونه دیگه سند بیارم که بگم دیدی نمیشه، دیدی دنیا برای من نمیخواد، دیدی نمیذارن، دیدی نشدنیه، دیدی من شانس ندارم. من برای این رفته بودم. اما از دور تو منو نگاه میکردی میدی منم تو کلاس نشستم بغل دست بقیه بچه های کلاس. کاری نداره، والله کاری نداره. آب خوردن به خدا پول خلق کردن، آب خوردن پول خلق نکردن خیلی سخته. فقط باید ببینی اگر من ببین بچه ها من شما امتحان کن، پدر آمده است، پدر بزرگ آمده است، میخواد یه نصیحت کن. من شنیدن نصیحت برام قشنگ نیست، من از نصیحت پدرم خوشم نمیاد مثلا. خب خدا وکیلی اصلا نمیفهمم چی داره میگه، یه ساعت داره بابا من حرف میزنه نمیفهمم چی میگه. ولی صدای یه نفر دیگه، مثلا یه استادی دارم، استادم رو دوستش دارم، حرفاش برام جالب، انقدر راحت میشنوم میفهمم. پس ببین بخوام بشنوم کاری نداره، بخوام بفهمم کاری نداره، بخوام نتیجه بگیرم کاری نداره، بخوام انجام بدم کاری نداره. اگر میبینی خیلی کار داره چون نمیخوام. موضوع خواستن و نخواستنه. از کجا میشه فهمید؟ از کارهایی که دارم میکنم میشه فهمید میخوام یا نمیخوام. بچه یه بند خدایی برگشت گفتش که من توی کلاس شکنجه میبینم. شکنجه را من برای من یکی توضیح بده. شکنجه یعنی من گفتم که شکنجه گاره، شکنجه میبینم. این که تو بری جلوی من خوب گوش کنی، این که تو بری جلوی آینه وایسی به خودت بگی دوست دارم، پات وای میستم، مهربون من، میخوام به تو بیش از حد توجه کنم، میخوام پشت در بیام، میخوام ازت حمایت کنم، تو هم مثل همه آدم ها فرصت اشتباه داری، چه اشکالی داره؟ تو هم حتی اگر یه موقعی سوتی بدی، تو هم آدمی، من میخوام به توجه ویژه کنم، تو لیاقت اینو داری که بهت عشق ورزیده بشه. دوست داشتن تو کار ساده‌ایه تو این دنیا. تو هر کسی تو رو دوست نداشت حتما درست تشخیص نتونست بده تو موجود دوست داشتنی هستی. اینا شکنجه است. این که بنویسی نقاط مثبت تو بگی آقا درسته که تو یه سری ضعف ها رو داری، ولی تو آدم انعطاف پذیری هستی، متعهدی، تو آدم هدفمندی هستی، تو مستمر وایستادی پای یه کاری، تو انگیزه داری، تو روحیه داری. این وقتی اینا رو داری به خودت میگی، میگی آقا تو مهربونی داری، من دارم میبینم توی گوشه هایی از وجود تو مهربونی، بخشندگی، گذشت هایی رو دارم ازت میبینم، تو با سخاوتی، تو بارها دیدم از جیب خالی خرج کردی و و و. اینا شکنجه است. این که تو میبینی نعمت هایی که دور و بر زندگیت هست، اگر من اینا رو به تو میگم، یه دوستی میگفت که من با اینا شکنجه میبینم، پس اینا نیست که داره این چیزایی که من میگم تو رو شکنجه نمیده، این متد تو رو شکنجه نمیده. چیزی که تو رو شکنجه میده اینه که برنامه چیز دیگه ایه. تو قرار بود خودتو آتیش بزنی، ما میگیم بیا خودتو بوس کن. معلومه این برنامه وقتی تغییر میکنه تو شکنجه میبینی. من میخوام بهت بگم اگر واقعا بچه همه این حرفایی که دارم میزنم، کسی که بچه میگم عزت نفس، کسی که با خودش آشتی کرد، 1-2-3 نتیجه رو میگیره. اگر دیدی در تمرین ها درست تمرین نمی کنی، اگر دیدی روحت داره عذاب میکشه واسه تمرین کردن، مرتبط به عزت نفس. تو هنوز از دست خودت دلخوری، تو هنوز فکر میکنی که پر رو میشی اگر یه ضربه خودت حال بدی، تو هنوز فکر میکنی که لیاقتشو نداری، تو هنوز فکر میکنی که اون کارهای بدی که کرده بودی باید تنبیه بشی. یعنی چی؟ حالا تازه حالم بهت بدیم؟ مگه شرح هرته؟ مگه مسخره بازیه؟ اگر میبینی تمرینها رو با جان و دل انجام نمیدی، به جانت نمیشیند، اگر لذت نمیبری از تمرینها، برای اینکه هنوز با خودت زاویه داری. این ارتباط داره به عزت نفس. آدمی که فهمید من ارزشمندم، برای ارزشمندی خودش وقتی داره یه قدم برمیداره با عشق انجامش میده، نه با عذاب روحی و الهی. آدمی که فهمید من لیاقت بهترین ها رو دارم، آقا اصلا آدمی که فهمید من عزیز کرده خدام، این دوزاری افتاد، براش جا افتاد و من عزیز کرده خدا، مثلا چه دلیلی وجود داره خدا با من حال نکنه؟ وقتی بهت این جمله رو میگم خداوند با ثروتمند شدن من موافقت کرد، دینگ دینگ، میپذیره دیگه، میگه آره مثلا چرا نکنه، مگه چه مشکلی داره؟ اگر میبینید دید 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 آلار میزنه نه این جمله رو نمیپذیره، عزت نفس مشکل داره. اگر گفتم خداوند ماهی به دستت نمیدهد، ماهی گیری رو یاد میده، بگه آره اتفاقا خدا چون من خیلی دوست داره ماهی گیری رو بهم یاد میده، من با ماهی گیری هم این ماهی رو میگیرم، هم هر موقع دلم بخواد همش هی ماهی میگیرم، این که بهتره که. هر حرف خوبی من به تو میزنم اگر به دلت نمیشینه، عزت نفس آسیب خورده است، هنوز درست نشده. من میخوام اینو بهت بگم، میخوام بگم عزیز من، اعتقادی که در مورد امام رضا و مشهد گفتم، اعتقادی که در مورد خودت هنوز درست نشده باید درست بشه تا نتیجه بگیره. من به مقدس بودن وجودم اعتقاد ندارم بعد میخوام مقدس بشه. من به مهرب، آقا من یه جمله ساده بگم، من به مهربانی و بخشندگی خدا هنوز اعتقاد ندارم، آیا میخواهم از خدا مهربانی و بخشندگی دریافت کنم؟ نه. من هنوز اعتقاد به رسیدن به شدن را درست نکردم، میخواهم برسم بشود. یعنی بیاون اعتقاد را اول درست کنیم. یعنی بسیاری از آدم ها رو من دارم ببینم، بابا من الان دارم پست میذارم تو اینستاگرام، به خدا دارم ببینم اون پستی که توش محتواش اینه که بیا رو خودت کار کن، نه لایک میخوره نه ویو میخوره نه استقبال میشه، ولی پست میذارم میگم لا 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 لا، یه رب دیگه خدا پولا رو ریخت تو حسابت، لا لا لا، 15000 تا لایک میخوره. کارتونه دیگه، کلن شعبده بازی آدم ها دنبال اینن که بیرون، یعنی اعتقادمون این شکلی برای ما ایجاد کردن. ما که هیچ کاره ایم، علمی ها میگن و اونایی که خیلی دقیق علمی هن، ریاضی بلدن و دیگه ته علم و نظم و انضباط هستن، میگن یک دنیایی که خر تو خره، همه چیز یعنی خودشه، اصلا تو که کاری نیستی، اون بیرون یه سری چیزا اتفاق افتاده، بعد بشی بعدن خودش یه سری چیزا اتفاق، تو هیچ کاری، اصلا میری سراغ دکتر هولاکویی عملا بهت میگه که آقا اون یونیورس خر تو خر است، زندگی خر تو خر است، هیچ ریاضی یا نداره، تو هم هیچ کاری، علم داره میگه تو هیچ کاری، علم حقیقی نه. بعد بیا بگو آقا اگر این وضعیت بیرونی انقدر آشفته است آیا به من ربط دارد یا ندارد؟ اینو تکلیفشو روشن کن. اگه به من ربط داره، من باعث و بانی این آشفتگی بیرونی هستم، پس این آشفتگی بیرونی از آشفتگی های درونی من به وجود اومده. خیلی خوب متوجه شدم درون من آشفته بوده است. چجوری درونم آشفته بوده است؟ من به خوب بودن خودم اعتقاد ندارم، من به عزیز بودن خودم اعتقاد ندارم، من به خواستنی بودن خودم اعتقاد ندارم، من به شایسته لایق ارزشمند بودن خودم اعتقادی ندارم، من به با کفایت بودن کامل بودن خودم اعتقاد ندارم، من به لیاقت ثروتمند شدن خودم اعتقادی ندارم. خیر خواه، اینا رو اعتقاد ندارم. چون این اعتقادات را ندارم، زندگی بیرونیم گویای همین درونیات من. حالا اگر قرار بر این باشه که من زندگی بیرونیم تغییر کنه، میشه به من بگید که از کجا باید فلکش کجاست؟ این توه دیگه. خب باید چیکار کنم؟ اعتقادات اشتباه را باید تغییر دهم. من باید اول اعتقاد پیدا کنم که من بی نظیر و شگفت انگیزم. وقتی میرم جلو آینه تو تیوار وای میستم، میگم تو چقدر دوست داشتنی هستی، خدافظ، انجام بده، بره تو سلولات، مگه داریم بازی در میاریم؟ برای این واقعی نش، وقتی جلو آینه وایستادی به خودت میگی تو شگفت‌انگیزی، اگر تو امروز زنده هستی و نمردی، نشانگر این است با وجود تمام اون حوادثی که بر تو گذشت، اگر تو هنوز زنده ای و در این مسیر در حرکتی در این جهان، این نشانگر این است که خداوند به تو هنوز امید و ایمان و باور دارد. چه کسی است که بتواند بگوید کسی را خدا باور دارد ما باورش نداریم؟ به درک که کسی باور ندارد. خدا گفت اگر من بخواهم کسی را بالا ببرم تمام دنیا نخواهند، نمیتوانند. اگر امروز خدا تو رو زنده نگه داشته، خواسته که تو رو ببره بالا، چیکار داری گذشته بر تو چی گذشت؟ چیکار داری الان تو چه شرایطی هستی؟ میتونی ایمانت به خدا رو اندازه‌ای که بهت ایمان داره بهش ایمان داشته باش. من نمیگم بیشتر ایمان داشته باش، به خداوند در اندازه‌ای که به تو ایمان داره ایمان داشته باش. چجوری به خدا به تو چجوری ایمان داره؟ همین که زنده هستی، همین که تو دو بابا، خدا به شعور تو ایمان داشت که تو رو در مسیر علم ثروت قرار داده. میدونست، تو میفهمی. نکته جالب اینه که تمام آدم ها در مورد من نظرشون این بود، میگفتن این آقا گاوه، این حالیش نیست، در مورد من خدا شاهدن میگفتن خنگه. و خدا منو گذاشته تو ریاضیات علم ثروت، پس خدا به من باور داره من خنگ نیستم. من باور خدا رو کار دارم، چیکار دارم؟ اندازه ای که خدا به من باور داره، بیا به خدا باور داشته باش. اندازه ای که خدا بهت ایمان داره، بیا به خدا ایمان داشته باش. برو نگاه کن همین الان کجا قرار گرفتی. تو میخوای بنالی از مشکلاتت، برو نگاه کن خدا مگه نفهمی تو چقدر مشکلات داشتی؟ با وجود و مشکلات میتونه سپسش برمیای، وقتی ازش کمک خواستی تو رو توی مسیر قرار داد. به شعورت شک نکن، به فهمت شک نکن، به استعدادت شک نکن، چون اگر اینا رو نداشتی، خدا تو خدا ماهیگیری بهت یاد نمیداد. تهش میگو بابا این خنگه، به ماهی رو بهش بدید، بابا این میخواد بهش یاد بدی، نمیفهمه. اگر گذاشتده تو مسیر آگاهی، یعنی به شعورت اعتماد داره، باور داره به فهمت، باور داره به درکت، باور داره به استعدادات، خدا بهت باور داره. بابا من یه جای خونده بودم نوشته اونی که به تو باور داره جلوتره تا اونی که تو رو دوست داره. و خدا تو رو با هم جالب اینجاست، خدا هم تو رو باور داره هم دوستت داره که توی این مسیر قرار داده. دوستت داره چرا؟ به خاطر اینکه ماهی بهت نداد. باورت داره چرا؟ به خاطر اینکه ماهیگیری رو داره بهت یاد میده، چون میدونه تو میتونی انجامش بدی. نخواست باید پارتی بازی کنه. پارتی بازی رو ما خوب میدونیم، ولی خدا خوب نمیدونه. چرا خوب نمیدونه؟ چون میگه که مگه تو علیلی که به تو کمک کنم؟ من ترجیح میدم تو رو گنده ببینم، اجازه بدم تو خودت انجامش بدی که تو اعتماد به نفس داشته باشی. اصلا خدا رفتاری که با من و تو میکنه، چرا خدا ماهی رو به من نمیده؟ چون منو گنده میبینه. اگر منو کوچیک میدید، میگه شما به یه آدم ضعیف نگاه کنید، شما به کدوم آدم قوی دور و براتون میرید پول کمک میکنید؟ شما فقط به ضعیفا پول کمک میکنید. و خدا اگر به تو پول کمک نمیکنه، چون تو رو ضعیف ندیده، گنده دیدتت. بیا نمیخوای اعتقادمون رو خیلی گنده کنی، بیا اندازه‌ای که خدا به من و تو بها داده، بیا به همون اندازه بهش بها بدیم. ولی بیا بها رو بدیم. من میگم بیا اول اعتقاد رو بسازیم. بابا یه اعتقاد رو بسازیم. من تا اعتقاد نداشته باشم به این که من حق الهیم ثروتمند شدن، این اعتقاد، که اعتقاد ها، این سوکت، این آپشن باید رو من نصب بشه. من یه بار یه جایی گفتم وقتی تو میگی دنیای لعنتی، نمیتونی از دنیای لعنتی برکتی بگیری. وقتی میگی بابام بده، نمیتونی ازش خوبی دریافت کنی، چون تو اسم روش میذاری. شما نگاه کنی، شما به من اینو بگو، همین جمله ساده رو بگو. آقا شما میگی غروب جمعه دلگیر است، بعد شما نمیتونی غروب جمعه بری دلت باز باشد. وقتی روی چیزی اسم گذاشتی، حسی که از اون اسم میگیری متناسب با همون اسم دیگه. این یه حقیقت. وقتی رو خودم اسم گذاشتم، گفتم من به درد نمیخورم، نمیتونم از خودم به درد بخوری دریافت کنم. وقتی من گفتم که من بیچاره هستم، نمیتونم از تو دل این بیچاره هستم یه چاره بیرون بیارم. باید اول این اعتقاد عوض بشه، باید این اسم عوض بشه. چرا ای ایها الناس، چرا کسی اون پستی که من میذارم که توش آموزشه میگه تو خودت را درست کن، نه استقبال میشه نه دنبال میشه نه کسی بهش گرایش بده میکنه، ولی لا 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 چرا اونجا اینقدر شلوغ صفش؟ چون آدم ها ترجیح میدن بگن ما هیچ کاره ایم، چون آدم ها ترجیح میدن بگن ما همینجوری یه برگ بی ارزشی هستیم روی جریان رودخونه. اینو دوست دارن آدم ها دیگه. من برای خودم اگر حرمت قائل بشم میگم 0 تا 100 زندگی منم، ولی ول کن اینو، اینو نمیخوام. خدایا زیر این یه جا همین امروز یه لحظه تو این اینستاگرام نگاه کردم، دم زده بود توجه توجه خبر خیلی مهم، یه لحظه نگاه کردم دم زیر ساده همینجور داره چک 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 می نویسه متنو، امشب قرار است پول های کینگ اف دیوارد زندگیت بشود، اگر با این جمله موافقی این زیر را لایک کن. نگاه کردم پرام ریخ 90,000 تا لایک. لا 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 لا. وقتی مردم گرایشاتشون به این سمت دنیای هرتی پرتیه، هرگز زندگیشون عوض نمیشه. تعداد کمی از آدما میگیرن بابا این شعبده بازی ها نیست، اگر بود تا حالا جواب داده بود. روزی کسی نتیجه میگیره که آستینو بزنه بالا بگه ببین من آدمی که خودشو گنده میبینه میفهمه مسبب من هستم، آدمی که خودشو این دوتا جمله بله بگیری تموم شد رفت دیگه، آدمی که خودش رو گنده میبینه میگه مسبب من هستم درستش میکنم، آدمی که خودش رو گنده نمیبینه کار خاصی خودش نمیکنه، وای میسه خودش شرایط عوض بشه، من که کاره ای نیستم. که آدم گنده که احساس قربانی شدگی نمیکنه من بیچاره چرا با من اینجوری میشه، آدم گنده نتیجه گنده میگیره، آدم کوچیک که نتیجه گنده نمیگیره که. خب بچه ها درس امروز چیست؟ بنویسید درس امروز، شما به من بگید، آقا شما به من بگید، خواهش میکنم، الان من از روی میگم رد میشیم میریم، ولی تو رو خدا برید این تمرین رو امروز برای خودتون انجام بدید، جان من برید این کارو بکنید، استادتون داره ازتون خواهش میکنه، یه 2 صفحه 3 صفحه ازت خواهش میکنم، این بعد این 2-3 صفحه رو وردار قاب کن بزن رو دیوار، خواهش میکنم ازت، این خیلی بهت کمک میکنه. ببین چقدر تاکید کردم، برو بنویس ویژگی های یک آدم گنده، من نمیخوای زندگی گنده رو تجربه کنی. یه آدم گنده یه زندگی گنده رو تجربه میکنه. اولین ویژگی بارز یک آدم گنده اینه که خودش رو مسئول میدونه، خودش رو مسبب میدونه، علت و معلول را خودش میدونه، خودش رو میدونه، مسبب خودشه، عامل خودشه، 0 تا 100 خودشه، همه کار خودشه، به وجود آورنده خودشه، ویران کننده خودشه. ویژگی های یک آدم گنده رو بنویس، بعد خودت را، خود الانت رو بذار کنارش، ببین چقدر به اون نزدیک هستی. آدم گنده یه سری کارها میکنه، یه سری نگاه ها داره، یه سری واکنش ها داره، یه سری حالات داره، یه سری حس ها داره، بعد ببین اینا رو بنویس، بعد ببین که آیا من در طول روز دارم زندگی یه آدم گنده رو میکنم. مثلا نگاه هم به آدم گنده رو خودش کار میکنه، آدم غیر گنده رو شرایط کار میکنه. آدم گنده میگه خودم درستش میکنم، آدم غیر گنده میگه ان شاءالله درست میشه. نه منظور ایشالله جمله مقدسیه، منظورم اون نیست، منظوری که دست رو دست میذاره میگه خودش درست میشه. آدم گنده از خودش توقع داره، آدم غیر گنده از شرایط توقع داره. آدم گنده خودش رو ناجی میبینه، آدم غیر گنده همش منتظر ناجیه. آدم گنده یه روزی اومد گفتن بیاد بیاد بلند شید بلند شید، گفتم چی شده؟ دقیقا سال 97 بود، 98 بود یا 97، این دوتا سال تحویل خیلی خانواده خواهرابینا میگفتن بلند شید بلند شید موقع سال تحویل پاشید خواب نمونید دور صبح هفتین هر جوری اولش بشید تا آخرش همون جوریه. لا 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 اومدیم، منم اومدم یه نگاه کردم گفتم آقا این خب طبق ضمیر ناخودآگاه منم هول هولی بلند شدم اومدم دور صفره هفتین نشستم که آقا الان اصلا توپ در میشه و لا 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 لا. همین چیزایی که خیلی علاقه داریم اونجور باشد. من یه لحظه فکر کردم گفتم بابا خاک تو سر زندگی من که یه توپ میخواد زندگی منو درست کنه، خاک تو سر زندگی من که یه سفره هفت سین میخواد زندگی من، خاک تو سر زندگی من که چقدر علیل و بدبخت و بی ثبات و بی پایه و اساسه که دوتا سبزه و یونجر با هم گره بزنی میخواد مسیر زندگی منو تغییر بده، من چقدر بدبختم. این چی آخه؟ من کجای این تصمیم گیری و این تغییراتم؟ من کجا هم؟ من چی کارم؟ و مثلا این چه خنده دار رسمیه که مثلا اول سال اینجوری باشی، مثلا فکر کنم من داشتم عجلهی بیرفتم دستشویی، مثلا سال میخواد تعویض شه عجلهی داشتم دستشویی، لب در دستشویی همچین نیمه باز که میشد من مثلا اینجوری هیجانم داشتم دیگه، انگاری که میشدم گن اول سال هر جدی که باشی تا آخر سال همون جدی شد. بس شما بکن من یه سال اینجوری هم، از اول سال هر جدی باشی تا آخر سال همون جدی. بابا مغز چرا اینقدر فندق باشه؟ یعنی یه نفر مثلا بتونه همه میگم بخندید، من اینقدر آدم دیدم خودم هم از جمله که مثلا اول لحظه سفره هفتی مثلا خندم گرفته و سر یه چیزی مثلا، بعد من دیگه تو این یه سالی که من توی چیز بودم سفره هفتی تو این یه سال مثلا من اینجای خندیده بودم دیگه شبا هم اینجوری میخوابیدم فتر رو میکشتن رو دوشین گرفتم غذا میخوری مثلا یه رفتم بانک کار داشتم سلام ببخشید چکم پاس کنی بعد این الان این حرفا تو از نظر عموم جامعه علمی ها میگن آره واقعا واقعا درست میگن، اول سال هر جوری باشی تا آخر سال همون جوری. سلام خسته نباشید اومدم بچه همون ثبت نام کنم دانشگاه. من میگن چرا بابات این شکلیه پسر جان؟ اول سر سفره هفت سین میخندید تا آخر سال همینه. من الان اینو بگی همه میگن نه درست علمیه، بعد یه بهش به طرف بگو برو جلو آینه وایسه به خود بگو دوستت دارم پشتت وای میستم، ایشکی اگه نفهمید تو چقدر بزرگی من ثابت میکنم که تو خیلی بزرگی، احتمالا خوب دقت نکردن درست ندیدن تو کشف تو ضعیف عمل کردن، و میگن ای بابا این توهم زده درسای من توهمه، این علمه عرف جامعه است. من میگم تو شایسته موفقیت و ثروتمند شدنی، دارم خود اولات میگم، ولی میگن خواهی تو سجنه بیارزه عجب آدم در به داغون به درد نخوام، میگم علمی گفت، علم پشتشه، بابا فکر پشت این حرفه. من همواره از خودم راضیم، این رضایت ربطی به نتایج و اشتباهات و موفقیت هایم ندارد، من اساساً از خودم بودن خوشحالم. بچه ها بزرگترین تمرین زندگی من این است که هر شب روبروی آینه میستم و به خودم میگویم خدایا شکرت من اینو میخوام، من همینو میخوام، همینی که هست رو دوست دارم، خدایا به من قدرت بده بتونم این آدمو همین جوری که هست دوستش بدارم. خدایا به من باور کنید، هر شب این دعای منه. خدایا به من کمک کن انقدر زور دوست داشتنم زیاد بشه که به این آدمی که جلو آینه وایسادم دارم نگاش میکنم زور نگم، بگم اینطور شو که بتونم دوست داشته باشم، اوتو شو که بتونم دوست داشته باشم، حالا ایتو بشو که بتونم دوست داشته باشم. نه یه مقدارم اوتو بشو که بتونم دوست داشت. ای چرا ایتو میشی؟ اوتو بشی من میتونم دوست داشته باشم. من میگم خدایا به من قدرت بده، خدایا به من زور بده که برای دوست داشتن خودم به خودم زور نگم، من بتونم خودم رو همین جوری که هستم دوست داشته باشم. این بزرگترین رسالت زندگی منه، متفاوت بشم از کل آدمای دنیا، به خودم شرط و شروط نذارم برای حس رضایت نسبت به خودم. اگر امروز زورم نرسید رأس ساعت 8 صبح بیدار بشم، نگم خودم رو دیگه نمیخوام، پشتم رو به خودم نکنم. اگر نتونستم امروز جلو دهنمو بگیرم همه دقایق مؤدب باشم، از خودم قهر نکنم. بفهمم من آدمم امروز احتمال داره که مثل همیشه شجاع نباشم، امروز ترسو و بزدل باشم، خودم رو در آغوش بگیرم. شاید مثل همه این نصف هفته ای که گذشت من خیلی خوب تمرین کردم، امروز نتونست خودم را برای این نتوانستن سرزنش نکنم. من همواره از خودم راضیم. این رضایت ربطی به نتایج و اشتباهات و موفقیت هایم ندارد. بچه ربطی به نتایج، اشتباهات و موفقیت هایم ندارد. اینها شرطی گذاری هایی است که دارم از خودت جداشون میکنم. یعنی تو یه خودت داری با این شرطی گذاری ها. یعنی من باید بفهمم آقا من رضایتم از خودم نباید ربطی به نتایجم داشته باشه. اومدیم و من بر مبنای یه سری باورهام الان این سری نتایج خوب نگرفتم، حالا از خودم راضی نیستم. چه ربطی به خودم داره؟ من میگم مثلا کامپیوتر نگاه کنید، یه سری سخت افزار داره، یه سری نرم افزار داره. نرم افزاره یک چیزیه، سخت افزاره یک چیز دیگری است. حالا ویروسی که در نرم افزار به وجود اومده هیچ ربطی به سخت افزاره نداره. بعد شما فکر کنید سخت افزار من دارم میزنم واسه این ویروسی که تو نرم افزار اومده، خب هیچ ربطی به اون نداره. من در رابطه با خودم، خودم رو در نظر بگیر، یه خودی دارم که روحه. لایه روی این روح یک ذهنیه که توش باورهای من گنجونده میشه. آقا من از محیط باورهای مناسب نگرفتم در رابطه با پول مثلا، چون باورهای خوب مالی نگرفته بودم، محدودیت‌های مالی گرفته بودم، حالا نتایج زندگیم از نظر مالی نتایج محدودیه. حالا خودم راضی نیستم، چه ربطی داره؟ چون من اون باوره نیستم، من اون نتیجه نیستم. من باید بتونم خودم رو از ذهنم، از ذهنیت هام جدا بدونم، حس عشق ورزیدن به خودم رو محدودش نکنم به نتایجم. به خدا الان بگی اینا رو داریم میگیم، ولی بیا نگاه کن آقا من اینو میخوام بگم، آقا من کدوممون داریم اینو زندگیش میکنیم؟ کدوممون داریم اشتباه میکنی؟ آیا زمانی که اشتباه کردی احساس رضایت نسبت به خودت داری؟ موقعی که موفقیت به دست میاری حس رضایتت نسبت به خود بیشتر میشه؟ این اشتباهه. اشتباهی یعنی چی؟ یعنی مثلا مادره بچهشو دوست داره، زمستون که میشه دوز دوست داشتن مامانه بیشتر بشه، یه چیزی مثلا غلطه دیگه. هوا گرم میشه دوز دوست داشتن مامانه میاد پایین، هوا سرد میشه دوز دوست داشتن مامانه میره بالا. این دوست داشتن، عشق مادر به فرزند ربطی به گرما و سرما، تاریکی و روشنایی ندارد، ربطی به موفقیت و غیر موفقیت. من میگم همین مثال مادره خوبه. یه مادر بچهش رو ببینه، اگر مثلا رشد کرده باشه دوستش داره، رشد هم نکرده باشه دوستش داره، بچهش مریضه دوستش داره، سالمه دوستش داره، تحت هر شرایطی بچه رو دوستش داره. حالا همون دوست داشتنی که مادره نسبت به فرزنده داره، من باید در رابطه با خودم همین کار داشته باشم دیگه. و جالب بچه ها اینجاست، مادرانی که پدرانی که فرزندانشان را کمتر نسبتاً شرطی دوست داشتن، امروز اون بچهه در رابطه با خودش کم شرط‌تر با خودش در ارتباط. برو نگاه کن ببین روابطی که تو با خودت داری چقدر نزدیک و شبیه نسبت به روابطی که در بچگی با تو بود. من اینو من بعد اصلاحش کنم، باید اعتقادش کنم، باید. اگر بچه ها میخواید از روی دوره‌های من نتیجه بگیری، اینا خواب نیست، این یه کلاس نیست، این یه وظیفه نیست، بیایم بشیم سر کلاس سر چیزا رو بگیم لا 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 بریم. من باید اینا رو درونیشون کنم. یه بار دیگه دیشب به خودم ثابت شد امیر جون دونه به دونه جملات رو باید اعتقادشون کنی اگر میخوای بهشت خدا رو رو زمین تجربه کنی. و وقتی من در مجاورت بعضی از اتفاقات قرار میگیرم، باگ های عدم باورهام رو میبینم، باگ هایی که خودم دارم میبینم در رابطه با خودم، من میگم دنیا همه اتفاقاتش خیر و برکت برای من، وقتی دارم با یه چیزی میجنگم خودم قشنگ میفهمم اونجا دارم مفت میزنم. بچه بریم برگردیم ادامه کلاس رو بریم. خب بچه ها بریم سراغ موضوع بعدی. من نسبت به خود حقیقیم احساس خیلی خوبی دارم، حتی اگر در ذهنم ویروس هایی هم داشته باشم، اما من ذهنم و ذهنیت هایم نیستم. یکی از مواردی که خیلی خیلی مهمه اینه که من آیا نسبت به خود حقیقیم احساس خیلی خوبی دارم. این بخش نشانگر اینه که آیا من عزت نفسم رو درست کردم. حالا نمیگم 100%، ولی باید درست کنم. ببین من باید نسبت به خود حقیقیم احساس خیلی فوق‌العاده‌ای رو داشته باشم. این نیازمند یه چیزیه. اگر از من در تمام دوران زندگیم از کودکی تا به امروز به خاطر نتایجم، به خاطر حرفام، به خاطر کارام، به خاطر شیطنتام، به خاطر اشتباهاتم، به خاطر نمره‌های پایینی که گرفتم حمایت نشدم، عزیز شمرده نشدم، من امروز باید حامی خودم باشم. من باید تمام این شرط و شروط ها رو بذارم کنار. من باید از عمق وجود خودم حمایت کنم. من باید، من یه استوری دیگه گذاشتم دوباره در مورد همین صحبت کنم، گفتم من یه آدم بزرگم یه آدم کوچیکه. یه آدم بزرگه باید به یه آدم کوچیکه تفهیم کنه که تو عزیز و دوست داشتنی هستی، ولو اینکه دیگران هیچ وقت تو رو دوستت نداشتن، ولو اینکه هیچ وقت نمیخواستنت، ولو اینکه تو رو کم دیدن، کج دیدن، کوچیک دیدن، ناچیز دیدنت. و امروز وظیفه کیه؟ وظیفه منه. من باید نسبت به خود حقیقیم احساس فوق‌العاده‌ای رو داشته باشم. این اون اعتقاد است. تا وقتی من اون اعتقاد رو به وجود نیاورده باشم، بقیه چیزایی که اون اعتقاد میاره نمیاد. یعنی اول من باید اون اعتقاده رو به وجود بیارم، بعد اون اعتقاده بتونه بقیه چیزا رو به وجود بیاره. پس من در رابطه با خودم باید بتونم، وقتی دارم جلو آینه با خودم تمرین میکنم، وقتی دارم با خودم جلو آینه حرف میزنم، دوباره یادم افتاد یه استوری دیگه گذاشتم، گفتم اگر از من بپرسن بگن آقا رمز موفقیت تو چیه، من میگم رمز موفقیتم اینه که با خودم در طول روز زیاد صحبت میکنم. با کدوم خودم؟ دو تا خودم، یه خود کوچیک دارم یه خود بزرگ. این خود بزرگه که بهش میگن بالغ، وظیفش اینه که مستمر به جایی که وایسه، این بالغه وایسه دست به سینه منتظر باشه یکی از بیرون بیاد به این خود کوچیکش عشق ببرزه، نوازش بده، احترام بذاره. خودم بلند میشم واسه میزنم بالا، با اقتدار در مورد خود کوچیکم صحبت میکنم. بزرگترین دلیل رشد من و موفقیت من اینه که با خودم بسیار وقت میذارم، برای خودم زیاد حرف میزنم، با خودم زیاد عشق میورزم، به خودم حرفایی رو که لازم دارم میزنم. من وقتی دارم رو به آینه به خودم میگم عزیزم قربونت برم، تو چقدر جذابی، تو چقدر دوست داشتنی هستی. من به چشمام نگاه میکنم، آقا این دعا اشتباه، درسته، هرچی که هست. من دقیقا تو مردمه که چشمان خودم، دوران کودکی خودم رو نگاه میکنم، من اینجوری تصور میکنم، احساس کنم وقتی دارم جلوی آینه خودم رو نگاه میکنم، توی مردمه که چشم رو دیدی یه دونه دو تا سه تا همینجوری تو میره، اون تتیه رو من تصور بر این گذاشتم که کودکی درونم داره پشت اون تاریکی ها من رو نگاه میکنه، بعد داره من رو نگاه میکنه، من رو داره میشنوه، بعد من دارم باش حرف میزنم، بهش میگم عزیز من، عشق من، با اسم بچگی خودم رو صدا میکنم، میگم ببین اصلا هیچ وقت این اشتباه رو نکنی، فکر کنی که اگر تو رو دوستت نداشتن یا باهات اونطور که باید حقت بود شایستش بودی رفتار نکردن، فکر نکنی درست فهمیدن و درست انجام دادن. تو در دوران چه میدونم 2 سالگی، اون موقعی که فکر کردی دوست داشتنی نیستی، تو شبیه ترین زمان بودی در اون تاریخ به خداوند، چون تو تازه از پیش خدا اومده بودی. چطور میشد تو را دوست نداشت؟ من با خودم حرف میزنم، تو چقدر با خودت حرف میزنی؟ چقدر در رابطه با خودت به خودت هی حسای خوب انتقال میدی؟ بعد میام اینا رو به خودم حرف میزنم، میام اینا رو به خودم میگم، از اون ور قشنگ میبینم صداهای همهی از عمق درون باورهای ناسالم من، مریضی هایی که تو ذهن من هست، اون آلودگی ها، اون بیماری ها، اون آدم ها که هویت هایی رو از خودشون تو مغز من جا گذاشتن، صدای تمسخر، صدای خنده، وقتی که اینجوری میکنم، وقتی یعنی من دارم به خودم حس خوب میدم جلو آینه و بعد درمان میشه، بعد جایی میگم جلو آینه، کل عزت نفس جلو آینه با خودت حرف زدن درمانش میکنه و سلام، چون صدای من در رابطه با خودم به محضی که اعتبار پیدا کنه، اگر میبینی حرف مردم رو تو بیشتر تاثیر میذاره تا حرف خودت رو خودت، برای اینکه ما یاد گرفتیم به صدای مردم اعتبار بیشتری بدیم تا صدای خودمون. و روزی برسه که من مستمر در رابطه با خودم، خودم هی حرف بزنم و به صدای خودم، یعنی به صدای آدم بزرگه که داره با آدم کوچیکه صحبت میکنه، اگر بتونم به این صدای آدم بزرگه اعتبار بیشتری بدم، وقتی این صدای بالغ من اعتبار پیدا کنه، صداهای دیگر بی اعتبار میشه و بعد من با صدای بلند با خودم صحبت میکنم، عزیز من، تو دوست داشتنی ترین موجود دنیا هستی. ببین من این کارو دارم میکنم، چرا دارم این کارو میکنم؟ چون هی دارم این موضوع رو، حرارت این موضوع رو بالا میبرم که من قبول کنم، اعتقاد پیدا کنم که آقا من ارزشش رو دارم، لیاقتش رو دارم، حق الهیم ثروت، زندگی خوب اصلا نرمال طبیعیه واسه من، دنیا با تمام ابزارش بخواد به من کمک بکنه و من اصلا نرمالش اینه که من رشد کنم. اینه وقتی اینا رو تو خودم اعتقاد کردم، بعد که میام با یه جمله ساده توی دوره علم ثروت روبرو میشم که میگه آقا ثروتمند شدن ساده ترین کار دنیاست، یا خدا برای من خواسته، یا اینکه مثلا خدا با ثروتمند شدن من موافقت کرده، سندش هم اینه که منو تو دوره علم ثروت بوده، یا اینکه اگر ثروت برای من نشه برای کی بشه، یا اینکه پول و ثروت فراوونه، هر کیم هر چی رو بخواد میتونه به دست بیاره، یا اینکه خدا گفت من زمین و آسمون رو به تسخیر تو در آوردم، اینا همه رو قبول میکنم. ببین وقتی من از درون معتقد شده باشم که من جزء اون آدم حسابی ها هستم، ببین من همه حرفا رو میشناسم، تو هم همه حرفا رو میشناسی، همه حرفای خوب و بد رو با میشناسیم، اما ما خودمون رو به چی نزدیک میدونیم؟ برای اینه که هزار تا آدم بیاد رد از کنار یه نفر که به اعتقادش اینه که آدم زشتیه، بهش بگن تو خوشگلی، هیچ حسی توش ایجاد نمیشه چون به باوراش نزدیک نیست، ولی یه نفر بیاد رد شه بگه پوینت دماغی تو داری، بلافاصله دیگرگون میشه. چرا این جمله انقدر روش اثر میذاره؟ چون این جمله به باوراش نزدیکتره. اگه به طرف بگن ایشالا زندگیت به زودی خیلی دگرگون میشه، هیچ حسی توش تولید نمیشه، ولی اگر بهش بگن که فکر کنم با این وضعیتی که تو داری همین امروز فرداست که گشتگی بمیری، شب تن لرزه میگیره، چون به باوراش نزدیکه. پس ما کدگذاری کردیم جمله هایی رو که به باورامون نزدیکتره، اون جمله ها سریع رو ما، رو بدنمون، رو احساسمون تاثیر میذاره. من باید چی کار کنم؟ من باید در رابطه با خودم انقدر با خودم حرف بزنم که اعتقاد در رابطه با ارزشمند بودن خودم رو بالا ببرم. اینو بیاری بالا، هر جمله خوبی اون بیرون هست متناسب با توه. به همین راحتی ها. یعنی اگر من خودم رو میزان احساس شایستگیمو بیارم بالا، هر چیز بیرون از من، هر چیزی که شایسته است، گرونه، ارزشمنده، نمیدونم لاکچریه، هر چی رو بیرون ببینه، اصلا این میشه آهنربا. آقا اینجوری بهت بگم، تو فکر کن قد بیرون کلی براده های آهن هست، همه رو اسمشو بذاریم چیزهای لاکچری و گرون، مثل مازراتی و پنتاوس و شغل عالی و جایگاه عالی و روابط و ازدواجای عالی، همه اینا رو بذاریم براده های آهن. برای این مغناطیس، برای قدرت این مغناطیس، این آهنربایی که تو وجود من هست، هر چقدر سطح عزت نفسم بره بالاتر، احساس ارزشمند بودن بیشتری که بکنم، چیزهای با ارزش بدون اینکه دیگه زحمتی بکشم خودشون میان تو زندگیم. پس این جمله رو الان بهتر میتونیم درک کنیم که نمیخواد بری دنبال چیزهای با ارزش. احساس ارزشمند بودن رو هی بیار بالاتر، هر چقدر که حس ارزشمند بودنت بالاتر میره، چیزهای با ارزش خودشون میان تو زندگی. چرا؟ چون در جهان هر چیزی جذب کرد. اگر چیزی رو الان تو زندگی داری جذب میکنی که تبدیل شده به اتفاقات و شرایط و رویدادها، نتایج، موقعیتها، اگه چیزی رو داری جذب میکنی، به اونایی که داره میاد هی لعنت نکن. این تو چیه که داره هی اونا رو میاره؟ پس من نسبت به خود حقیقیم احساس خیلی خوبی دارم. سوال اینجاست، داری؟ 10 ماه از این جریان گذشته، حالا منهای دوره علم عزت نفس و قوانینی که کار کردیم، نمیخوام من خودم از تو جدا کنم، در رابطه با خودم و در رابطه با تو دارم میگم، آیا هنوزم جملات دیگران، جملات ناخوب دیگران در رابطه با من وقتی حرف زده میشه، آیا به همون اندازه رو من میتونن تاثیرگذار باشن؟ من امروز یکی میاد ازم ایراد میگیره، بهم اشکال میگیره، چقدر میپاچم، چقدر به هم میریزم، چقدر اذیت میشم؟ آیا من دارم رو عزت نفسم کار میکنم؟ اندازه‌ای که تأثیر پذیری من نسبت به حرفهای ناخوب دیگران کم شده، میزان پایین اومدن تأثیر پذیری من نسبت به اتفاقات ناخوبی که تو زندگی وارد میشه کم شده، گویا اینه که من واقعا در رابطه با خودم دارم کار میکنم. من یه خط از آخر کل کلاس امروز فقط یه جمله است، به والله اگر واقعی باشی، واقعی انجام بدی، به والله نتایج واقعی میگیری. من دروغ میگم، آدم ها هم دروغ میگن، ولی جهان هرگز دروغ نمیگه. در نتایج خودش را نشان میدهد، نتیجه حقیقت رو نشون میده، نه گفته های من، نه توجیهات من. همین الان در رابطه با خودم میگم، میگم آقا خود من همین الان کلمات و حرفا و علم قلمبه سلمبه رو دارم میگم، اما میزان عددی که وارد زندگی من میشه حقیقت اصلی است. الباقیش یا من دارم گنده میگم، یا دارم ای قلوب میکنم، یا من دارم این کارا رو میکنم، توجیه میکنم. حقیقت میزان نتایجی که داره وارد زندگی من میشه، حالا نتایج روابط، نتایج مالی، نتایج سلامتی. من همین الان در رابطه با سلامتی خودم جلسه پیشم گفتم، الانم دارم میگم، به خدا خیلی از وقتها من حال جسمی خوبی رو تجربه نکردم. حالا تو هی بیا بشین من 500 تا وایسم در مورد این موضوعات بدم، باور خودم هنوز باگ داره دیگه، ایراد داره دیگه، دارم میبینم خودم. حالا من بیام بشینم برای شما توضیح کنم، توضیحات دروغ بگم، برای چی این کارو بکنم؟ استاد واقعی کسی است که راستگوست، فیک نیست، ادا در نمیاره، واقعیه. من وقتی به نتایج فیزیکی خودم نگاه میکنم، حال جسمی خودم رو نگاه میکنم، میفهمم آقا میزان باورهایی که در این رابطه دارم ایناست. دنیا راست میگه، نه من. چرا دنیا راست میگه؟ چون دنیا نیازی به دروغ گفتن نداره، ولی من بنابر هزاران دلیل خیلی جا لازم دارم دروغ بگم. دنیا نیازی به وارونه نشون دادن نداره، اصلا دنیا نیاز نداره. چرا؟ چون چیزی لازم نداره. چرا؟ چون چیزی نمیخواد. چرا چیزی نمیخواد؟ چون به حال دنیا فرقی نمیکنه باد از کدوم ور بوزد. مورد بعدی، من قدردانی. بچه این یه مورد رو من خیلی دوست دارم. اگه به من بگن که عالمین، دانشمندان، فرهیختگان، دانایان چه کسانی هستند، من میگم اینان. من قدردانی، قدرشناسی و شکرگزاری را ارزش میدانم و هر کس که این کار را میکنه در چشم من یک فرد ارزشمنده و من هر روز این هنر و آگاهی بالغانه را تمرین میکنم تا وقتی که در آن حرفه‌ای شوم. هر شب دعای من اینه: خدایا شکرت میکنم که دارم شکرت میکنم. که کسی که شکرگزاری میکنه، چیزی رو داره شکرگزاری میکنه، کسی که چشم داره چیزی را دیده که در حال شکرگزاریشه. خدایا شکرت میکنم، چرا این یک هنر بزرگه، یک علم بزرگه. کسی که از سطح هوشیاری عبور کرد، کسی که به بلوغ و فهم و درک رسید، فهمید تنها در این دنیا آن انرژی که میرانیست نمیمیرد، تنها تو هستی. اون کسی که فهمید اول، وسط و آخر همه چیزها تویی. اون آدم بیاد جلوی تو سجده میکنه دیگه، خدایا چیز عجیبی نیست. یعنی کسی که فهمید تمام ایگوها میمیرند، تمام جسمها تجزیه میشوند، تمام ذهنیتها نابود میشوند، تمام کاخها ویران میشوند، تمام وسایل از بین میروند، روزها میآیند و میروند، اتفاقات میآیند و میروند، پادشاهان میآیند و میروند، همونطور که تا به الان اومدن و رفتن. همه چیز آمد و رفت، اما تنها یک چیز ماندگار است، آن همون انرژی منبع است. خیلی خوب، من اگر واقعا به این شعور رسیده باشم، درک کرده باشم که تنها یک نیروست، آن هم خداست، حالا اسمشو میذاری خدا، هرچی، یه انرژیه که بعد، حالا چرا میگم این عالم فهیمه؟ شناساییش کرد. بسیاری از آدم ها حتی اون نیرو نفهمیدنش، نمیبیننش. کیا؟ اون کسی که مثل من نوعی ولی دارم بخوام از این بزنم جلو، از اون بزنم جلو. بابا تو از همه میخوای بزنی جلو، تو این سیاره کلمون 8 بلیارد تو این سیاره گیر افتادیم، تو یه سیارهی که این سیاره داخل یک منظومه شمسیه، که این منظومه شمسی داخل میلیارد ها میلیارد منظومه شمسی مشابه گیر کردیم بابا ما. بعد حالا تو فکر کن من توی اون سیاره، توی یک قارهی، توی اون قاره توی کشوری، توی اون کشوره توی یه شهری، توی اون شهره توی منطقهی، توی محلهی، توی کوچهی، توی خونهی، دنبال ریاستم، دنبال برتریم، دنبال اینم که نشون بدم من از این بهترم، من از اون بهترم. آه باشه، تو اول، بارکلا، آفری، تو اول. تهش تو کجایی؟ از هیچ کدوممون 200 سال دیگه استخونامونم نمونده. و من اگر میبینم خداوند را نیرویی که همیشه ماندگار است، همیشه زنده است، و من شکرگزاری میکنم آقا، این که من اینو میفهمم، این که من اینو میبینم، این که میفهمم حیات من از این انرژیه، نیروی من از این انرژیه، بقای من از این انرژیه، برکت زندگیم از این انرژیه، هر چیزی که الان هست، این که دستم رو دارم تکون میدم، ببین این یه فهم میخواد که بفهمم دستی که دارم تکون میدم این مال این انرژی است، مال من نیست. حالا این ایگو اصرار داره، من شب به شب خدا شده به این ذهنم میگم، داره میگه اون اینجوری کن، اون اینجوری کن، اینا هم دیو اون اینجوری میکنه. بعد بهش میگم چی میگی اینقدر هلیکوپتری میزنی؟ چند سال دیگه اصلا تو هم نیستی. نگاه کن، نه ایگوی هیتلر موند، نه ایگوی چنگیز خان مغول موند، نه ایگوی هیچ کس دیگه، تو هم نمیمونی. این ریاست کردن، این مدیریت کردن، دنبال این داستان و انتقام گرفتن، این کار بکن که زیرا به اونو، این چی کار داری میکنی؟ بیا آقا. بعد من خدا شده هر شب کلم رو میگیرم، جوری سرم میگیرم، با دستم فیزیکم رو میگیرم، ذهنم رو میگیرم، به ذهنم و به جسمم اعلام میکنم، میگم جفتتون جلوی این روح سرخم کنید. چون ما میرا هستیم، ما ماندگار نیستیم. اقرار به اینا، اعتراف به اینا کمک میکنه بفهمم من جایگام کجاست. و بعد میام شروع میکنم دیدن نعمتها. حالا که من با این نیرو در ارتباط هستم، خداوند، تنها تو را میپرستم و تنها از تو یاری میجویم، اول باید بدونم کی هست. برای این میگم فهم شعور بلوغه. اول باید بفهمم آقا قدرت در این دنیا یه قدرته. کدوم قدرت؟ قدرتی که پای داره. شما یه دونه فندک رو در نظر بگیر، یه آتشی روشن میکنی، این اگر بخوای به این فندک به عنوان نیروی منبع اصلی نگاه کنی اشتباه کردی. چرا؟ چون این گاز تموم بشه عمر این آتش به پایان میرسد. چیزی که به اتمام میرسد حقیقت نیست، اصل نیست. حقیقت اونیه که هرگز تغییری نمی کنه. و من امروز می بینم که من قدردانی و قدرشناسی و شکرگزاری را ارزش می دانم. بدونم اول کیه، بعد که فهمیدم کیه اون نیرو، اول تفکیک می کنم. اول می خواهم دنبال خدا بگردم. خدا کیه؟ خدا کسیه که نه می میره، نه زاده میشه، نه می زاید، نه از بین میره، نه شروع میشه، نه پایان پیدا میکنه. خب این ارزشش رو داره که جلوش سجده کنم. بعد حالا خواسته هامو میبرم سراغش. قبل از این که بخوام ازش خواسته ها رو بگیرم، اول بذار یادآوری کنم برای خودم اون نیرو کیه. اون نیرو همونیه که با تمام اشتباهات من به من اعتماد داره. اون نیرو همون نیرویه که با تمام آسیبایی که به خودم زدم هنوز من سرپام. اون نیرو کیه؟ اون نیرو کسیه که در این سیاره، اونجایی که همه منو انداختنم بیرون، اون به من امید داشت، باور داشت و دستمو گرفت. این خدا است. اول من بدونم با کی دارم صحبت میکنم. بعد برای اینکه بدونم دقیقا با کی دارم صحبت میکنم، باید کارهایی که برام کرده رو ببینم. و در روی کارهایی که برای من کرده وقتی نگاه میکنم، بیشتر میتونم باهاش ارتباط بگیرم، صمیمی بشم، بفهمم این کیه. خیلی خب، حالا فهمیدم الان دقیقا روبروم چه کسی وایساده. اون کسی که به من این حیات رو داده، که این توان رو داده که من میتونم انگشتم رو تکون بدم. من با اونم. نه اسمتو میدونم چیه، نه شکلتو میدونم چیه، هیچی ازت نمیدونم. فقط کارها و اثراتی که بر من گذاشتی رو میتونم نگاه کنم، رصد کنم، رویت کنم و بعد اعلام کنم. خدایا شکرت میکنم به خاطر تنفسی که در من جاریه، که روح توست که تو منم. و هر کسی خدا رو شکر میکنه یک آدم فهیمه، یک دانشمنده. یه آپشن خیلی، یه علامت خیلی مشخص هم داره. اون این که شکرگزاره، قدردانه، چش داره، بیداره، آگاهه، بیناست، میبینه. ناشکران کورانند و شکرگزاران بینایان. کوره دیگه. اونی که ناشکره کوره، اونی که قدر نشناسه کوره. قدر نشناسی حالا در رابطه با کی؟ خدا؟ نه، من اصلا خدا رو علاقه کاری ندارم. اول خودم. وقتی من از آقا شما شب به شب از دستات، از انگشتان دستت تشکر میکنی برای تک تک جاهایی که لازمشون داشتی، بی آن که ازش بخواهی، تو یه وسیله رو با یه دستت اومدی بلند کنی، دیدی زورت نمیرسه، بدون اینکه تو از این دستت بخوای، بدون اینکه این دستت از اون دستت بخواد، این دسته به همراه اون دستت اومده اون وزنه رو بلند کرده. جایی بوده که نیاز به سرعت داشتی، تو از پات تقاضا نکردی، پاهات خودشون سرعت به کار دادن. جایی بوده که تو غذا خوردی، از معدت سوال نپرسیدی، سلام دوستان بیدارید الان ما یه چیزی بدیم پایین، هیچکی چی نگفته، شروع کردن به همکاری کردن. آیا من از اجزای بدنم، از جسمم از کالبدم تشکر میکنم، اصلا میبینم که دارن کار میکنن. آیا شب میخوام بخوابم از گوشم تشکر میکنم که مشخص کرد، تفکیک کرد صداها را برای من، که باعث نشد اونجا که یکی من صدا کرد اگر گوشم هم کاری نمیکرد نمیشنیدم، باعث میشه اون آدم از من دلخور بشه، اصلا قطع رابطه بشیم. ای گوش عزیز تشکر میکنم که کمک کردی من صدا اونو بشنوم. ای چشم عزیز تشکر میکنم که رنگ ها رو از هم تفکیک کردی که من با ماشین نرم تو باقالیا. من از قزروف هام تشکر میکنم که این اگر اصلا این حالت رو نداشت من الان چی کار میکردم. از زانوانم تشکر میکنم. پس میخوام بگم قدردانی یعنی دیدن. دیدن برای کسی رخ میدهد که بیدار است، بیناست، چشم دارد. یا اینکه نه، من چشم دارم اما دلشو ندارم، چشم دارم اما بخشش ندارم، گستردگی ندارم، من میبینم اما نگاه نمی کنم چون عناد دارم. من میبینم نعمت تو زندگیم هست، من میبینم دستانم دارن به من خدمت میکنن، پاهام دارن به من خدمت میکنن، من میبینم که آسمان با بارندگیش داره به من خدمت میکنه، من میبینم که کتابا با معلوماتشون دارن به من کمک میکنن، من میبینم که چه میدونم مواد غذایی دارن با کمکهاشون به بدن من کمک میکنن، من میبینم که آدمه به من سلام میکنه، به من داره پیام احترام دارم را میدهد. من همه چی رو میبینم، مگر اینکه عناد دارم نمیخوام نگاه کنم، مگر اینکه به نفعم نیست نگاه کنم، مگر اینکه خودم زدم به ندیدن، مگر اینکه لج کردم، مگر اینکه قصد دیگری دارم، مگر نه نگاه میکنم، نگاه کنم میبینم، بخوام میبینم. پس من اگر از خودم قدردانی رو شروع کنم، بعد شروع میکنم از زندگیم قدردانی کردن، از جسمم قدردانی میکنم، از احساساتم قدردانی میکنم، از چشمانم و گوشانم قدردانی میکنم، بعد از میرم از درونیاتم، من از همت خودم قدردانی میکنم، من از اعتماد به نفسم تشکر میکنم، من از استمرارم تشکر میکنم، من از تعهدم تشکر میکنم، من از غیرتم تشکر میکنم، من از تک تک حالتهای درونیم که تشکر کردم، بعد میرم حالا سراغ هدایایی که لحظات و زندگی به من داده. من از این زمان تشکر میکنم، من از این فرصت تشکر میکنم، من از این واقعه تشکر میکنم، من از این رویداد تشکر میکنم، آیا میکنم؟ من از این سنی که دارم تشکر میکنم. همین الان یه لحظه فکر کن که شما 82 سالت بود تازه با این مطالب آشنا میشدی، اما الان 82 سالت نیست، اوکی، از این فاصله زمانی که جهان بهت این فرصت رو داد تشکر میکنی. بعد از این که همه اینا رو من تشکر کردم، حالا میرم از خدایی که همه این امکان رو به من داد تشکر میکنم. نگاه کن ببین، وقتی این مسیر رو طی میکنی، یه نفر، حالا حرف من رو تایید میکنی، آدم قدرشناس، آدم سپاسگزار، عالم است، داناست، فهیم است، بیناست، هوشیار است، بیدار است. اونی که داره از خدا قدردانی میکنه واقعی، مطمئن باش تمرین قدرشناسی رو در رابطه با خودش اول کرده، اومده در رابطه با خدا داره مسابقه میده. یعنی من در رابطه با خودم تمرین میکنم، در رابطه با خدا مسابقه میدم، و محال ممکنه کسی در رابطه با خودش قدردانی رو نکنه، در رابطه با رابطه با جنس مخالفش، با روابط اجتماعیش قدردانی رو بکنه. میشه که چاپلوسی باشه، ولی حس توش نیست، واقعی نیست. پس من قدردانی، قدرشناسی و شکرگزاری رو ارزش میدانم و هر کس که این کار رو میکنه در چشم من یک فرد ارزشمنده، و من هر روز این هنر آگاهی بالغانه رو تمرین میکنم تا وقتی که در آن حرفه‌ای شوم. هر شبم به خدا میگم خدایا من کسی قدردانی کردن رو جلو من به نمایش نذاش من یاد بگیرم، بهم کمک کن در این مهم حرفه‌ای بشم. من میدونم با تکرارش بالاخره یادش میگیرم. من میتونم به جرات بگم یکی از ناشی‌ترین آدم‌ها هستم در قدردانی، شکرگزاری، قدرشناسی. خیلی ناشیم. ولی به این بسنده نمی‌کنم، تمرین می‌کنم. من میدونم تکرار مادر تمام مهارت‌هاست. بالاخره یادش می‌گیرم. یادش می‌گیرم، قول میدم یه روزی وقتی از خواب بیدار شدم انقدر قدردانی کنم از چشمانم که بیدار شد، از زمانی که بهم داده شد، از خدایی که خدای من شد. جمله‌ای جالب از توش داره در میاد تو این چند وقتی که دارم قدردانی رو تمرین میکنم. یکی از جمله‌ها اینه: خدای شکرت که تو خدای منی، شانس آوردم تو خدایی. اگه یکی دیگه خدا میشد بیچاره بودم. اتفاقاتی که در زندگیم میافتد همگی تحت کنترل من نیستن، اما آنچه که تحت کنترل من است و مدیریتش میکنم، نحوه واکنش من، گویش من، برخورد من، برداشت من، احساس من و عکس العمل نشان دادن من و بهره بردن من از آن اتفاقات است. بچه این همین یه موردی که الان دارم میخونم یک دنیا علم، درک، آگاهی، شعور، بلوغ، فهم یک دنیاست. بید یه بار دیگه با همینو نگاه کنیم. یعنی کل داستان راز رشد، تغییر و بلوغ و آگاهی رو توی این یه متن شما میتونی پیدا کنی. یعنی انتهای رشد و بلوغ و آگاهی باید به این مرحله رسید. اتفاقاتی که در زندگیم میفته همگی تحت کنترل من نیستن. شما خیلی از اتفاقات رو میبینی که میفته، من تصمیم نمیگیرم بارون بیاد، بارون میاد. اوکی؟ من دارم میرم یه جایی، برنامه‌ای دارم که بهتره که بارون نیاد، ولی بارون میاد. ماشینم رو شستم، ترتمیز، خوام برم یه جایی، عروسی، مهمونی، هرچی، ماشینه رو هم حسابی تمیز کرده بودم، لباسم هم سفیده، اصلا نباید روش لک بیفته، تا یه سری چیزا، موهام هم آلا پلنگی درست کردم و یه جورایی تافتم زدم که بمونه و میزنه بارون میزنه، آقا برف میاد. اتفاقاتی که در زندگی میفته همگی تحت کنترل من نیستن. اول اینکه اعتراف و اقرار به این موضوع خودش یه شعوره. بسیاری از آدم ها میخوان همه چیز، چرا ناراحت میشن از یه سری اتفاقات؟ چون میخوان به زور کنترل کنن بعضی چیزها رو، نمیشه، باش میجنگن. همین که بپذیری، آشتی کنی که آقا یه سری چیزا تحت کنترل من نیست، به زور میخوام همه چی رو کنترل کنم. بهترین راه کنترل کردن رها کردنه، کنترل نکردنه. اتفاقاتی که در زندگیم میفته همگی تحت کنترل من نیستن، اما آنچه که تحت کنترل من است و مدیریتش میکنم، از اینجا داستان من شروع میشه. تمرین من از اینجا به بعد شروع میشه. یعنی اتفاقاتی که بیرون من داره میفته همگی تحت کنترل من نیست، اما این دعا رو بخونیم: خداوندا آرامشی عطا فرما تا بپذیرم آنچه را که نمیتوانم تغییر دهم، و شهامتی که تغییر دهم آنچه را که میتوانم، و دانشی که تفاوت این دو را بدانم، بدونم که چه چیزایی تحت کنترل منه، من میتونم تغییرشون بدم، چه چیزایی تحت کنترل من نیست و من نمیتونم تغییرشون بدم. درک اینو به من بده که من کجاها موثرم، کجاها موثر نیستم. من یه دانش میخواد. در کنار این دانش یه شعور میخواد، یه خیشتن پذیری میخواد، یه تسلیم بودن میخواد. آقا یه جایی تو هیچ کاره ای، همین که بپذیری هیچ کاره ای، خودش قدرت میخواد. به این راحتی آدمه قبول نمی کن. آقا مثل چی؟ مثل این که آقا من روی اون بچم نمیتونم اون کاری که دلم میخواد بکنم، به زور میخوام. مثلا شما دیدید خیلی از پدر مادرها به زور خواسته بچهش خلبان بشه، معتاد شده، به زور خواسته دکترش کنه، بنا شده. من باید بفهمم اون یه آدم دیگه است. من به زور ببینم یه چیزایی هست تحت کنترل من نیست. حالا پدره اومده دختره رو انقدر کنترلش کنه که یه دفعه دختره فراری شده. بعد دختره فراری توی شهر 1001 آسیب بهش خورده بوده. بازم پدره نیومده قبول کنه که بگه آقا این دختر که داشت زندگیشو میکرد نکنه این فرار کردنش یه ربطی به منم داشته. مگه نه آدم یه جا حالش خوبه جاش خوبه که فرار رو میکنه. درست و غلط من چه فشاری رو این آوردم یا چجوری رو این فشار رو آوردم که این بلند شده توی پارک خوابیدن رو ترجیح داده به زیر یک سقف توی خونش. همه اینا به خاطر چی بوده؟ به خاطر اینکه نخواسته قبول کنه که آقا نقش من در تغییر توی زندگی خودم و دیگران متفاوته. من کجاها میتونم تأثیرگذار باشم کجاها نباشم. پس اتفاقاتی که در زندگی میفته همگی تحت کنترل من نیستن. خب خیلی خب با همین آشتی کنیم. اولا برف میاد، بارون میاد، زلزله میاد، فلان میاد، رکود میاد، اصلا چه میدونم کرونا میاد، یه سری اتفاقات بیرون من اتفاق میفته. مگه کرونا اومد دست من بود؟ مگه کنترلش دست من بود؟ نه، یه سری اتفاقات بیرون من میفته که تحت کنترل من نیست. چی شد؟ من وقتی با کرونا روبرو شدم اینو رعایت کردم. چیو؟ اتفاقاتی که در زندگی مثل کرونا میافتد همگی تحت کنترل من نیست، اما آنچه که تحت کنترل من است و مدیریتش میکنم چیا بود؟ وقتی با کرونا روبرو شدم، نحوه واکنش من نسبت به اون اتفاق، گویش من نسبت به حرفایی که میزنم. مثلا من تا کرونا رو دیدم گفتم دوست ندارم مریضی به وجود بیاد، ولی میدونم تهش این برای اصلا برای جوامع بشریت در نهایت یک جهش بزرگه، یه خیلی بهش میاد، یه برکتی از تو دلش میاد بیرون. برخورد من چه برخوردی من با این اتفاق دارم؟ یه بارون رو در نظر بگیریم. من میخوام برم مهمونی، بارون اومده، بارونه دست من نیست، ولی واکنش من نسبت به بارون دست منه، گویش من نسبت به بارون دست من، ای بابا این چه وضعشه، یا اینکه الهی شکر همین چند وقت پیش ماشین بردم کارواش تمیز شد اومدم، تا اومدم و برق انداخته بود، یه دفعه بارون زد، بعد خدای حرسم گرفت، یه دفعه گفتم ای بابا این بارون نیست، لجبازیه، فقط کثیف کرده بود. بعدم با آسمون نگاه کردم گفتم ببین من حاضرم سه بار پشت سرم امروز ببرم اینو کار باش، ولی مرد و مردونه بارون ببار، لااقل هوا رو تمیز کن، اونایی که مشکل تنفسی دارن برطرف بشه، اون بخشایی هم که دوروبر تهران زمینای زراعی هم نیاز به آب داره زمینشون، اونا رو هم پوشش بده. من سه بار میرم کار باش. احساس من و عکس العمل نشان دادن من و بهره بردن من از آن اتفاق است. بچه این بهره بردن من از آن اتفاق یعنی چی؟ یعنی وقتی که کرونا آمد که تحت کنترل من نبود، بهره بردن من از کرونا در نهایت این شد که من یاد گرفتم می شود کلاس های غیر حضوری گذاشت. من یاد گرفتم وقتی کرونا اومد، من یاد گرفتم که هر بار که بیرون میروم میآیم دستم را بشورم. من یاد گرفتم که لازم نیست انقدر از نظر فیزیکی به آدما نزدیک بشیم، یک حریمی را رعایت بکنیم، چرا که ما میتوانیم به همدیگه ویروس و میکروب انتقال بدهیم. اتفاقا من بهره برداری کردم یه مدل از دست دادن. بچه یکی با یکی دست میده، اون نمیدونم دستش چجوریه، تمیزه تمیز نیست، این یکی دستش تمیزه، مثلا فکر کنم میرن با هم دست میدن، دقیقا 3 ثانیه بعدش این میره اینجا یه چیزی میذاره تو دهنش، این میکروبه میاد. خب این بهره برداریه. دیدید سنگ کاغذ قیچی میکنن؟ مثلا اینا رو جزئیه ها، دارم چیزای خیلی کوچیکی که دیگه همه تجربهش کردن. تو از اتفاقاتی که میفته چه بهره برداری میکنی؟ خیلی از اتفاقات مثل مثل همین اتفاقی که دیروز برای من افتاد، یا تو این چند روزه این اتفاقاتی که برای من افتاد، من با یه نفر مواجه شدم و دقیقاً خیلی اصلا ناخوشایند بود، ناراحتم شدم، اذیتم شدم و اینا، ولی بزرگترین بهره برداری من از آن اتفاق این بود که الهی شکر پس این دوره به همه جواب میده، به همه بدون استثنا. اینجا اعلام میکنم 0 تا 100 هر کسی در این دوره هست همگی از دم جواب میگیرن، اما هر کس جوابی که میخواهد را میگیرد. یک کسی جواب نگرفتن جوابی است که میخواهد، اون هم میرسد. گفتن خدا به هیچ کس نه نمیگه، به شیطان هم نه نگفت. این دنیا نه نداره، به همه میگه عکسه. گفت اجازه بدی من پوست بنده هاتو بکنم. گفت اکسپت، بسم الله، تو که نمیتونی ولی بکن. پس همه اینجا جواب میگیرن، فقط باید ببینیم که آیا همه یه جوابو میخوان. نه، هر که هر جوابی که میخواد رو میگیره. پس یادمون باشه نوع، حالا اینکه نوع نگاه من به یه اتفاق، واکنش من نسبت به یه اتفاق، مثلا اصلا اینجا نوشتم واکنش، اتفاقاتی که در زندگی میفته همگی تحت کنترل من نیست، اما آنچه که تحت کنترل من است و مدیریتش میکنم، نحوه واکنش من به اون اتفاقه. واکنش من نسبت به اون اتفاق، واکنش های من برگرفته از تمام باورهای ریشه من. یعنی هر چی شما اطلاعات در ضمیر ناخودآگاهت داری، اونا تبدیل میشه به رفتارهای واکنشی. مثل من که الان مثلا میخوام فارسی صحبت کنم، دیگه فکر نمی کنم چه جمله رو استفاده کنم به کار ببرم. برای فارسی حرف زدن من فکر نمی کنم، من فقط راحت فارسی حرف میزنم. اما حالا اگه بخوام انگلیسی صحبت بکنم، نمیتونم به این راحتی انگلیسی صحبت کنم، باید هی فکر کنم، یه دونه یه دونه فکرها رو انتخاب کنم. این واکنش نیست. دیدید یکی رد میشه یه دونه میزنه به یکی بدون اینکه اون فکر کنه، اونم یه دونه بهش میزنه، مقابله به مثل میکنه، تلافی میکنه. اینا رفتارهای واکنشیه. رفتارهای واکنشی در لایه‌های زیرین ناخودآگاه ما سیف شده، یعنی چیزهایی که ما از 1 سالگی تا 7 سالگی دریافت کردیم، اونا میشن باورهای ما. خیلی خوب، حالا یه سری از بچه‌ها از اول حرفشون این بود که آقا چرا وایس رو شب تا صبح باید گوش کنی، چرا باید انقدر تکرار بشه، وقتی که مجموعه مطالبی که در سطح خودآگاه زیاد تکرار میشه میره در سطح ناخودآگاه، اونجا تبدیل میشه به رفتارهای واکنشی ما. گفتگوهای درونی من الان یه بخشاییش بدون اینکه من تصمیم بگیرم خوب شده. یه بخشایی از گفتگوهای درونی من در رابطه با پول، در رابطه با انسانیت، عشق، محبت، رابطه، یه سری از باورهای من خوب شده. حتی در رابطه با خودم، نگاه من در مورد خودم، گفتگوهای درونیم، من خیلی گفتگوهای افتضاحی داشتم در رابطه با خودم، اما الان هنوزم افتضاح داره توش، ولی به اون میزان قبلی نیست. یکی گفت از کجا میشه فهمید؟ من اینو قبلا توی لایوم گفته بودم که آقا میخوای بفهمید تغییرات واقعی چجوری در تو چقدر شکل گرفته، به گفتگوهای درونیت نگاه کن، ببین چقدر گفتگوهای درونی دوست شده. چرا؟ چون گفتگوهای درونی همون تمام اعتقاداتیه که در لایه‌های زیرین ناخودآگاهته. واکنش های ما هم اینجوری است. یه بار دیگه هم توضیح داده بودم که ما 2 تا فکر داریم. فکر اول فکر های واکنشی ماست، یعنی اون ریشه اعتقادات و باورهای زمین ناخودآگاهمونه. فکر دوم اونیه که تو این 10 ماه داری تمرین میکنی، یعنی هر چقدر هی گرفتی شده فکر دوم. مثلا شما به یکی بهت زنگ میزنه، مثال زدم، یکی بهت زنگ میزنه، به هم میریزی، میگه ای بابا اینم باز به من زنگ زده. این فکر اوله، واکنش نشون میدی به اون زنگ تلفن، بلا فاصله تو کسی از ثانیه فکر دوم میاد میگه که برای چی قضاوت میکنی، بزنیم چی میگه بنده خدا، و نسبت به اون عمل میکنیم. پس واکنش های من نسبت به اتفاقات توی زندگی من تحت کنترل منه. حرفایی که با یه اتفاق وقتی مواجه میشم، حرفایی که من میزنم تحت کنترل منه، برداشتی که از اون اتفاق میکنم تحت کنترل منه. بسیاری از اتفاقات در زندگی، در جهان وجود داره که همگی تحت کنترل من نیستن، اما نوع نگاه من نسبت به اون اتفاق تحت کنترل منه. این یه تیکرم بدونیم. حالا من واکنشی که نسبت به یه چیز نشون میدم، برداشتی که از یک چیز دارم، حرف و گویشی که نسبت به یک چیزی انجام میدم، عکس العملی که نشون میدم، این در ریشه در شخصیت من داره، ریشه در باورهای من داره، ریشه در تغییرات من داره. چقدر تغییر کردم؟ میخواید بفهمید چقدر نسبت به گذشته تغییر کردی؟ وقتی با یه مسئله تکراری مواجه میشی، ببین چقدر تو جدید داری رفتار میکنی. از روی اون میتونی خیلی راحت بفهمی که تو چقدر رشد کردی. بچه اگر اینو به تو گفتم که بدونید از این به بعد وقتی روبروی موضوعاتی قرار میگیری، یادت باشه خیلی از اتفاقات، حتی بعضی از رفتار بعضی از آدم ها تحت کنترل من نیست. یه سری چیزا از حیطه اختیارات من خارجه، ولی چیزی که همیشه تحت کنترل منه، واکنش من نسبت به اون موضوعات. ثروتمند شدن و خلق ثروت ساده ترین کار دنیاست. وقتی یاد گرفتم چگونه به وجود و بودن پول و ثروت و فراوانی توجه کنم و میدانم چگونگی ایجادش را، جهان انجام میدهد. ثروتمند شدن و خلق ثروت ساده ترین کار دنیاست. وقتی یاد گرفتم چگونه به وجود و بودن پول و ثروت و فراوانی توجه کنم. ما گفتیم پول و ثروت یعنی همه چیز تو دنیا دوتا وجه داره، یکی بودش، یکی نبودش. یعنی همه چیز دو وجه داره، روی قضیه، پشت قضیه، وجودش، عدم وجودش. اگر من بچه مثال زدم یکی دو هفته پیشم فکرم جلسه قبلی، که من میخواستم یه عددی رو تو زندگیم خلق کنم، خلقش کردم، والا به خدا از همین طریق خلقش کردم. دوباره بریم سراغ اعتقاد. چقدر اعتقاد دارید؟ چقدر به این متن اعتقاد دارید؟ بچه ها میدونستید این متن معجزه میکنه؟ میدونستید این جمله ها معجزه میکنه؟ اما اگر بخوای معجزه‌ش رو ببینی، باید اعتقاد داشته باشی. یه جوری دیگه ای بگم برات جا بیفته، بچه ها حضرت موسی با عصا دریا را دو نصف کرد، حضرت موسی با عصا اژدها به وجود آورد، حضرت موسی با عصا اژدهاهای اون دوستای گلمون جادوگرا رو، اژدهای این زد، اژدهای اونا رو داغون کرد. حالا من میخوام اگه بشه لطفاً از حضرت موسی یه دقیقه عصایش رو قرض بگیرم بدم دستتون. سوال اینجاست، آیا با آن عصای حضرت موسی در دستان خودت، یعنی اونو بدم دست تو، دست من، منم بزنم تو دریا، دریا را دو نصف میکند؟ این عصا قبلا نشون داده که این کارو میکنه. سوال اینجاست، آیا هر کسی این عصا را در دست بگیرد، دریا را دو نصف میکند؟ برای این موضوع بود که من گفتم آقا موسی مهم است نه عصا، موسی مهم است نه عصا. و از خودت بپرس آیا اگه دارم میگم اعتقاد، ببین همه اینا رو چقدر به هم میتونیم مربوط کنیم. آن که میرود مشهد با اعتقاد که میرود حاجت میگیرد، آن که میرود دکتر با دکتر رفته، یکی هم بهش گفته برو امشب دعا کن فردا برای باردار شدن همسرت، جواب دکتر میاد که آقا بالاخره بعد 10 سال شما باردار میشه و بچه دار میشه. اعتقاد آن که میگوید بروم آقا مکه با این نیت و اینجوری و اونجوری با اعتقاد میرود میگیرد. آن که میرود فلانجا حاجت بگیرد میگیرد با اعتقاد. آن که اعتقاد دارد به میشود میشود. آن که اعتقاد دارد که نمیشود نمیشود. اعتقاد بچه ها، اعتقاد چیزی است که همه چیزها را درست میکنند. اگر دیدی برای کسی اتفاقی نیفتاد بدون اون اتفاق چون قبلا افتاده افتادنی است. اگر برای او نیفتاده چون اون به قد کافی اعتقاد را پررنگ نکرد. کی حالا اعتقاد رو درست میکنه؟ کسی که میدونه من خالق این اعتقادم، من سازنده این اعتقادم، پس جدی انجامش میده، جدی باید انجامش بدی. کسی که جدی گره، حالا کی میاد اعتقاد این که آقا باور، اعتقاد این که من به رویا میرسم و درست کنه؟ کسی که قبلش رفته تو عزت نفس، اعتقاد به این که آقا من اصلا شایسته این هستم که به باورهام به رویام برسم. کی میره اعتقاد اینو درست کنه که پول و ثروت مثلا یه ساله وارد زندگی من میشه و زندگی من لاکچری میشه؟ کسی که قبلش رفته باشه بگه که آقا من اصلا شایسته این تجربه، این اتفاق هستم، من شایستش هستم. کی میره اعتقاد اینو بسازه که در دنیا پر است از فراوانی، از زمین و زمان داره برکت میباره؟ آقا اصلا به من ربطی نداره، در جهان خیر و برکت و سلامتی پول فراوونه، از زمین و زمان داره برکت میباره. اوکی؟ کی میتونه اونو اعتقادش کنه؟ کسی که یا اعتقادش کنه و براش اتفاق بیفته؟ کسی که قبلش رفته باشه بگه که آقا من شایسته دریافت این همه نعمت، برکت، ثروت و فراوانی هستم. تا من اعتقاد این را در خودم، در رابطه با خودم نسازم، هیچ کدوم از اینا که به من نمیخوره. من میبینم، من شاهدم که اون داره پولدار میشه، اون داره ازدواج میکنه، اون داره خوشبخت میشه. خیلی تفاوت این که یه سری ها دارن خوب زندگی میکنن، یه سری بد زندگی میکنن. به والله به بچه من این جمله آخر بگم تموم کنم بره. تفاوت این که در جامعه، در ایران و همه جای این سیاره، تفاوت این که یه سری ها دارن عالی زندگی میکنن، یه سری ها دارن ضعیف زندگی میکنن، والله قسم فقط یک چیزیه. اونایی که عالی زندگی میکنن اعتقاد دارن که ما حقمون عالی زندگی کردن است. این اعتقاد نه نیازمند تحصیلات، نه هیچ چیز دیگه، اعتقاد آقا همینجوری. رو چه حسابی؟ هیچ، رو همون حسابی که اون اعتقاد داره من شایستش نیستم، اینم اعتقاد داره من شایستشم. مالا اون رو هوای، مالا اینم رو هوای، فرق نداره. تفاوت برتری تنها توی اون باور و اعتقاده. همین بعد که میاد طرف زندگیش لاکچری میشه، حالا شما نگاه کنید که اون روز گفتم آدم بی پول بهترین حرف علمی هم بزنهش که آدم حسابش نمی کنه. آدم پولدار چرت و پرت هم بگه میگن عجب عارفانه حرف زد. همون موقع حرف زده پولداره، حرف هم زده، چیزی هم که گفته به والله قسم همون موقع همش که نفهمیده، خود یارو هم نفهمیده چی گفته. بعد طرف میگه این حرف خیلی عمیقه، فکر کنم باید بریم یه دو شب خونمون بشینیم فکر کنیم. اونم خودش هم نفهمیدیم که آره برو فکر کن. ولی والله هیچ برتری نداره آدم پولدار نسبت به بی پول جز باور و اعتقاد. حتی تو قرآن هم میگه تفاوت آدم هایی که برای ما عزیزترن بستگی به اعتقادشون داره، به ایمانشون. و تو میتونی مرده زنده کنی اگر باور کنی اون حرفایی که توی قرآن و انجیل و اینا نوشته شده. تو میتونی مرده زنده کنی. فیض روح القدس ار باز مدد فرماید، دیگران هم بکنن آنچه مسیحا میکرد. اعتقاد. پس بیاید در رابطه با خودمون و در رابطه با خودمون و در رابطه با خودمون اعتقادمون رو درست کنیم که اگر این کار رو بکنیم بهش رو زمین تجربه میکنیم. بچه بهترین های خدا رو براتون آرزو میکنم و امیدوارم این جلسه من تمام وجودم رو گذاشتم که فقط یه چیزی رو بفهمونم. امیدوارم که توش موفق بوده باشم. اونم این بود که بچه اگر واقعی اولی که قصدت چیه؟ موفقیته. اگر قصدت موفقیته، اگه واقعی براش تمرین کنی جهان بهت نتایج واقعی میده. پیروز باشی. دوستتون دارم. خدا نگهدار.